گل، دلاور شیرازی ما، محمد رضا کرایی.
قهرمانی که از شغل شریف کارگری شروع کرد و بر گله‌های مستر اولمپیا ایستاد. هادی چوپان، گرگ پارسی.
من یه چیزی رو بیشتر از مادرم دوست دارم، و هم ایرانه. من همیشه تو خودم تنجیدم که مادر من اول خاکیه که مادرم توش متولد شد. ایران چیزی نیست که بشه ازش بگذری. میشه داخل خاک خودت به جایی برسی که تاریخ‌های کشورهای دیگه تو رو بنویسن.
نام‌های ماندگار در تاریخ بسکتبال ایران: دکتر مهران حاتمی و عنایت آتشی جهرمی.
حامد حدادی مانوف میده، حرکت میکنه، میره زیر سبد، یک حرکت زیبا از حامد حدادی موفق میشه توپو وارد سبد کنه.
نماد اراده، قهرمان ورزش و زندگی، ساری جوانمردی.
همیشه ورزشکارا که خدمت شما میرسن برای عرض ادب و ارادت، انگشتر متبرک شما گیر پهلوانای آقامون میاد. من میخوام جسارت بکنم انگشتر شما رو ازتون بگیرم برای میوه زندگیم، پسر عزیزم که پا به پای مامانش تمام سختی‌ها رو تحمل کرد که امروز مادر شرمنده شما و مردم عزیز کشورم نباشه.
چهره های ماندگار ورزش که برای فارس اعتبار آفریدند و برای ایران افتخار.
ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست.
فارس ایران، ایران جان.
همراهتون هستیم دوستان، اینجا گردش و ورزش، رادیو ورزش، و همکار طبیعت گرد و طبیعت دوست ما جواد چراتی از سیستان و بلوچستان باز هم برای ما میگن بفرمایید.
بله، خب ما در مورد زابل و ایرانشهر صحبت کردیم و تفتان و زابل و چابهار، اما زاهدان هم که مرکز استان هست جاذبه های طبیعی خوبی رو اطرافش داره. خود شهر هم به هر حال بوستان هایی داره که اهالی شهریان استفاده می کنند، به خصوص روزهای تعطیل به ورزش می پردازن. اما چندین روستا اطراف زاهدان هست که برای پیاده روی و گردش خیلی خوب هست، به خصوص یک روستایی که در واقع به نام تمین هستش که بهش میگن که نگین سبز زاهدان، که این روستا باغهای خیلی قشنگی رو داره، هوای خیلی مطبوعی رو داره این روستا، و حتی در تابستان هواش خنک هست. اهالی زاهدان میرن و از این روستا استفاده میکنن. گردشگرانی هم که به استان میرن معمولا اهل طبیعت گردی هستن، به این روستا میرن. درخت های خیلی خوبی داره، چشمه های خیلی خوبی رو هم داره، که چشمه ها به هر حال در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر دامنه های تفتان، در این روستا هم شما میتونید از این چشمه ها استفاده بکنید. و نهایتا باید به سراغ تالاب هامون هم بریم که یکی از بزرگترین و زیباترین تالاب ها هست و چندین هزار کیلومتر مربع وسعت این تالاب هست. عمق آبش هم معمولا بین 3 تا 5 متر هست، که از جاهایی هستش مسافران استان سیستان و بلوچستان و به خصوص زاهدان فرصت که میکنن میرن به کنار تالاب هامون، که این تالاب هم حدود 60 تا 65 کیلومتر در جنوب میرجاوه قرار داره، که میدونید میرجاوه یک شهرستان مرزی هست. خود میرجاوه هم به هر حال روستاهای خیلی قشنگی رو داره که گردشگران میتونن از اون استفاده بکنن. بنابراین شما عزیزان میتونید در سفری که به استان سیستان و بلوچستان دارید به زاهدان یا شهرهای دیگه از اینا استفاده بکنید. از اونجا که استان سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین استانهای کشور هست، قاعدتاً باید مقصد خاصی رو مشخص بکنید. یعنی اگر مثلا به زاهدان میرید، قاعدتاً دسترسی شما به چابهار خیلی سخت هست، چون مسیر بسیار طولانی هست، مگر اینکه چندین روز بخواید در استان بمونید، چون خود سفر به چابهار یه برنامه است، سفر به زاهدان یکی، و ایران شهر یا به هر حال میرجاوم یکی، برای هر کدوم باید جداگانه برنامه‌ریزی بکنید. خانم درویشی هم اشاره کردن از طریق اینترنت هم میتونید اطلاعات بیشتری رو در خصوص شهرستان‌های استان به دست بیارید و تورهای گردشگری که در واقع دایر هست در طول سال و از اینها استفاده بکنید.
بله، به هر حال سیستان و بلوچستان در رتبه دوم پهناورترین استان‌های ایران هست همونطور که شما گفتید و ظرفیت‌های گردشگری و طبیعت‌گردی فراوانی داره. دوستان چقدر درباره مسابقات دو کوهستان اطلاعات دارن؟ من اطلاعاتم خیلی کم هست. اصلا میشه آقا تو کوهستان دوید؟ همراه بشین با آقای دکتر مساعدیان، پزشک کوهستان هستن. البته خب به بهانه مسابقات دو کوهستان در پارک جمشیدیه. آقا حضور شما سلام میکنم، عرض ادب، بفرمایید.
درود بر شما چفتی عزیز و سرکار خانم درویشی،
سلامت باشید.
بله منم سلام از مونم آقای مساعدیان، صبح بر شما خوش.
باینده باشید، زنده باشید. در منطقه کوهستانی کلکچار و پارک جمشیدی هستیم، در خدمت شما هستیم.
بله من یه نکته رو بگم تا بعد صحبت‌های شما رو بشنویم. دو کوهستان امروزه در دنیا طرفداران زیادی داره، حتی مسابقات بین‌المللی و مسابقات جهانی برگزار می‌کنن در جاهای مختلف و جالبه که دوستان بدونن این دو کوهستان که ما میگیم در واقع در دامنه‌های آلپ هم برگزار میشه، در آسیا برگزار میشه، در دامنه‌های مونبلان هم این مسابقه برگزار میشه در انگلستان و یکی از سخت‌ترین و عجیب‌ترین مسابقات دو کوهستان در قطب جنوب هست، در کوهستان‌های قطب جنوب که گاهی تا در دمای 30 درجه زیر صفر دوندگان از کشورهای مختلف میرن اونجا، یک مسیری رو در واقع طی میکنن، شاید 7 8 ساعت میدون روی اون برف‌ها و روی یخ‌ها که یکی از مهیج‌ترین و البته سخت‌ترین دوهای کوهستان در جهان هست. آقای مساعدیان عزیز ببخشید ما یه مقدمه‌ای رو مطرح کردیم تا شما در خصوص دو کوهستان امروز صحبت کنید. بله
بله میشه چون دویتون خب همون که میدونید دو کوهستان یکی از اتحادی هست که تحت پوشش رسم کنمدی هست و فدراسیون جهانی خاص خودش داره و یکی از ورزش‌های خیلی پرطرف.
خب به صدا صداتون قطع هست میشه. بله
اجازه من یه جا به جا بشن چون اینجا حتی کنیت داری ممکنه شاید حتی بشن نیرسه.
بله بهتر شد. بله
بله خدمت.
بله باز قطع شد، انگار جایی که شما هستی آنتن خوب نمیده. حالا یک کمی هم باز جا به جا بشید. بله منتظر این
که ببینید خوب برسه.
بله الان صدا بهتر شد. بله
بله ممنون توضیحات. تو همونطور که میدونید دقیقا 3 ماه پیش همین مسابقه در دور مونبلان به طول 170 کیلومتر برگزار شد و اولین کسی که این مسئله تموم کرد سوال 2400 نفر توی مسابقه شرکت کرده بودن و اولین فرد در حدود 35 ساعت تونست این مسافت رو طی بکنه. یه مسابقه بسیار هیجان انگیز و بسیار سختی هم هستش و همطور که میدونین انسان موجود بی نهایتی هستش و بعضی خیلی با مسابقات دور کوهستان حتی در اصل مخالفت میکردن که ممکن نظر مسائل پزشکی ممکن مشکلاتی داشته باشه، ولی ثابت شده که نه، یکی از رشته‌های ورزشی است که هر کسی به اساس توانمندی خودش و معمولا کسایی که توی مسابقه شرکت میکنن دونده هایی هستن که به کوهستان علاقمند هستن و رشته دور کوهستان رو توی دنیا دارم مدیریت میکنم و راه‌اندازی میکنم تو مسابقه شرکت میکنم. امروز مسابقات انتخابی دور کوهستان استان تهران در منطقه پارک جمشیدیه برگزار میشه در دو تا رشته، هم اسکای هم ورتیکال که تا گردنه کلکچال و تا قله کلکچال هست و در دو رده پیشکسوتان و رده جوانان برگزار میشه. تقریبا 64 نفر توی مسابقات شرکت کردن که 18 نفر بانوان و بقیه حدود 46 نفر آقایون هستند و تقریباً بود نیم ساعت پیش مسابقه شروع شده. الان منتظر مرحله دوم که خود مسابقات اسکای هست منتظر هستیم و امیدواریم که نتایج خیلی خوبی داشته باشیم و اینا برای مسابقات کشوری که 8 آبان ماه در تبریز برگزار میشه دارن آماده میشن و امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه.
آقای مساعدیان، یه نکته رو من بیان بکنم شاید برای شما هم جالب باشه. اشاره کردید به شرکت کنندگان، اینکه 18 نفر از این شرکت کنندگان خانم ها هستند که خب دوی کوهستان خیلی دشوار هست. نکته جالب اینه که وقتی مسابقه دوی مثلا 5000 متر یا 10000 متر بانوان ایران برگزار میشه، تعداد شرکت کنندگان شاید به 4-5 نفر هم نرسه، ولی در کوهستان میبینیم 18 نفر اومدن شرکت کردن. این نشون میده که جاذبه کوه فوق‌العاده زیاد هست که خانم هایی که استقامت زیادی دارن بیشتر ترجیح میدن در کوهستان تمرین بکنن تا در پیست.
خب اینجا ما هم ورزش داریم هم طبیعت داریم.
دقیقا.
علاقه مندانی که به طبیعت واقعا تو طبیعت دوست دارن فعالیت ورزشی بکنن، مطمئنا از یک محیط ورزشی ساده که تو محیط شهری هست و یه استادیوم هست خب خیلی فرق میکنه و علاقه مندان خاص خودش رو داره و کسی هست که واقعا عاشق این رشته ورزشی هستن. در صورت امیدواریم که نتایج خوبی داشته باشیم، بتونیم تو مسابقات کشوری و خیلی از این افراد تو مسابقات جهانی شرکت میکنن و اصلا مسابقات جهانیش یک ابهت خاص خودش رو داره. امیدواریم که نتایج خیلی خوبی کشور ما بتونه تو مسابقات جهانی بیاره.
بله البته ما هم امیدواریم، ولی خب من بگم که کسب عنوان در مسابقات جهانی خیلی دشوار هست در این رشته، چون ما در مراحل اولیه هستیم و در کشورهای دیگر به خصوص در کشورهای اروپایی سالیان سال هست در دوی کوهستان دارن فعالیت میکنن. آفریقایی هم کم کم اومدن به این سمت که خب میدونیم استقامتشون خیلی زیاده. تشکر میکنم آقای مساعدیان عزیز از این گزارشی که دادید و خیلی هم دلم میخواست ما هم اونجا بودیم این مسابقه رو تماشا میکردیم و لذت میبردیم.
زنده باشید، مرسی از وقتی که ما دادید برای معرفی مسابقات. انشالله که روز به روز توسعه بیشتر پیدا کنه.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون جناب دکتر مساعدی، سپاسگزار و خداحافظ.
بازتون برم، سپاسگزارم.
رخداد ورزشی دیگر رو هم ما در پیش داریم دوستان. هفتمین دوره رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و قهرمانی آسیا در ارومیه در حال برگزاری است.
خب در هفتمین دوره رقابت‌های ورزشی زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا که در ارومیه برگزار میشه، یه چهره ناماشنای عرصه کشتی کشورمون رو در کنار خودمون داریم و میخوام باهاش چند کلمه صحبت بکنم. ابراهیم امامی نامیست آشنا در کشتی ایران برای همه شما شنوندگانی که اهل ورزش هستید، مخصوصا دوستداران کشتی. های امامی درود، وقت شما بخیر، خدا قوت.
به نام خدا. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابانی همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحالم که در خدمتتون و مردم ارومیه و مردم ایران هستیم امروز با کشتی‌های پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای.
زنده باشید. شنونده‌های رادیو ورزش، موقعی که اسم ابراهیم امامی رو میشنوند شاید منتظر باشن داوری‌های کشتی آزاد یا فرنگی رو در واقع از شما ببینن، اما الان اینجا شما بالا سر داوران کشتی پهلوانی هستید. از این داوری و این دوره از مسابقات برامون بیشتر بگید.
با توجه به اینکه این رقابت‌ها رقابت‌های بزرگسالان در سطح آسیا هستش و 14 تیم در کشتی پهلوانی صرفاً شرکت کردن و 17 تیم هم در ورزش زورخانه‌ای، خیلی خوشحالم که سالها هستش که من در ورزش پهلوانی در کشتی پهلوانی فعال هستم. میشه گفت که از اوایل دهه 60 در این رشته فعالیت کردم و قضاوت میکنم و خوشحال هستیم که امروز هم جوانهایی در این رشته ما داریم که به عنوان داور بین المللی که بهترین قضاوت ها رو تا این لحظه به نمایش گذاشتن.
آیا مومی الان شما سردابر بخش مسابقات کشتی هستین دیگه؟
بنده به عنوان سرپرست فنی مسابقات کشتی پهلوانی.
سرپرست فنی. رقابت ها رو تا الان چطور دیدید؟ کشتی هایی که برگزار شد؟
به جرأت بگم که تا الان کشتی هایی که برگزار شده هم کشتیگیرهای ایرانی و هم کشورهای خارجی که حضور پیدا کردن کشتی های خوبی رو برگزار کردن، به دلیل اینکه کشتی پهلوانی شرایطش با دیگر کشتی ها متفاوت است. به خاطر اون تنوکه پهلوانی که جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض کنم، همون شلوار پهلوانی است که برای اجرای فن از اون میگیرن استفاده میکنن و فن میزنن. من دیدم که هم کشتیگیران ایرانی و هم کشتیگیران خارجی خوشبختانه با این سبک از کشتی خوب آشنا شدن، خوب کشتی گرفتن و فنون ناب رو به خوبی اجرا کردن.
یه چند تا از کشتی ها رو من داشتم نگاه میکردم، چند تا از زهر تا کشتیگیرهای غیر ایرانی رو دیدم که فنون خیلی زیبایی رو اجرا کردن های امامی. یعنی معلومه که آموزش هایی که از طرف فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه و کشتی پهلوانی در طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف توسط مدرسین ایرانی اتفاق افتاده خوب جواب داده.
ببینید سال هاست که هم آیزد اسف که فدراسیون بین المللی کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای در ایران هست، هم فدراسیون ملی کشتی پهلوانی و زورخانه ای فعالیت کردن که کشورهای مختلف با این رشته آشنا بشن. خوشحالم که به خصوص در این حدود بیش از 4 سالی که آقای سردار بارانچشمه حضور پیدا کردن در ورزش پهلوانی و زورخانه ای رشد چشمگیری داشته و بیشتر آشنا شدن. ضمن اینکه برای این مسابقات ما در روز گذشته هم برای داوران هم برای مربیان کلینیک‌های تخصصی برگزار کردیم و مواردی که باید در این ورزش رعایت بشه به اطلاع اونها رسوندیم. می‌بینیم که خیلی هم خوب دارن اجرا می‌کنن. مثلا برای شیفت صبح ما فقط یه دونه چالش داشتیم.
بله.
خیلی خوب قانون رو میدونن و واسه خوشحالی ما.
خیلی ممنونم از اینکه حضور پیدا کردید در استودیوی سیار رادیو ورزش تا بتونیم چند کلام با شما گفتگو بکنیم. برای شما آرزوی سلامتی مدام دارم.
همیشه کسانی که در حد ورزش های پهلوانی و قهرمانی تلاش کردن، زحمت کشیدن، مایه افتخار ما ایرانی ها هستن، نام ایران رو در جهان بلند کردن و ما به فرد این عزیزان افتخار میکنیم، بهشون تبریک میگیم، به خانواده های عزیزشون و قدردان زحماتشون هستیم برای اینکه نام ایران رو همچنان در اوج بر فراز نگه میدارن. جناب آقای چراتی، در بخش حالا ورزش وزنه برداری که شما هم به هر حال خیلی باش آشنا هستید، ما
زیاد آشنا نیستم ولی خب ما هم پیگیری میکنیم
پیگیری هستید به هر حال. ما رکورد داشتیم در به هر حال اوزان مختلفی که تونستیم، فکر میکنم این رکورد رو جابجا بکنیم با طلا و نقره‌ای که ورزشکاران قهرمانان عزیز ما به دست آوردن. البته به هر حال ملی پوشان وزنه بردار ایرانی به نشان طلا و نقره یک ضرب دسته 94 کیلوگرم قهرمانی جهان رسیدن. تبریک میگیم به
و مدال نقره مجموع
بله بله, بله. به هر حال نام ببریم در این مسابقات آقای علیرضا معینی و علی آلپور نمایندگان ایران بودند و جدال نفسگیری هم با دو قهرمان المپیک داشتن.
بله با قهرمان بلغاری داشتن که به هر حال نهایتاً این قهرمان بلغاری مدال طلای مجبور رو به دست آورد. اما خب فاصله وزنه برداران ما خوب قهرمانی که پارسال هفتم شده بود الان اومد نقره جهان رو به دست آورد. بله. نشون میده که خیلی کار کردن و چشمن انداز وزنه برداری ما برای آینده و به خصوص بازی‌های المپیک الان یه مقدار امیدوار کننده شده و ما امیدوار هستیم دوباره اون عنوان قوی ترین مرد جهان رو به دست بیاریم در دسته سنگین وزن. منتظر هستیم تا مسابقات سنگین وزن هم برگزار بشه، انشالله که در مجموع سنگین وزن بچه های ما بتونن مدال طلا رو کسب کنن.
این که میگه سنگین وزن دوستان 94 کیلوگرم آقای علیرضا معینی قهرمان جوانان جهان در حرکت یک ضرب دسته 94 کیلوگرم مدال طلای خودش رو قطعی کرد و آقای آلیپور هم در حرکت یک ضرب دست 94 کیلوگرم در واقع مهار این وزن رو در واقع در مهار کردنش موفق بوده. خیلی خوب تبریک میگیم به همه شما شنوندگان ارجمند که باز هم قهرمانانی داشتیم از ایران زمین، این مرز و بومی که کهن هست و همیشه مایه سربلندی. یک موسیقی جنوبی و آقای بهرام سراج‌زاده از بوشهر که صعودشون در طرح سیمون رو 4 مهر ماه به پایان رسوندن و با ایشون وارد گفتگو بشیم. آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود،
تبریک به شما برای این صعود.
ممنون، متشکرم. رادیو ورزش ممنون.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما. الان شما بوشهر هستید؟
بله بوشهر، شهر برازجان.
به برازجان، به بچه شهری. خب در مورد برنامه سعودتون هم صحبت بکنید که چگونه بوده و کی انجام شده.
بله به نام خالق کوهستان، بنده از سن 11 سالگی کوه شروع کردم حدود سال 56. اما بیایم یکم اینورتر، از سال 96 به صورت حرفه‌ای شروع کردم همراه با باشگاه سند برازجان و همینطور ادامه دادیم قله های طرح سیمرغ تا اینکه در تاریخ 4 مهر 1404 در کنار باشگاه چکاد زنجان طرح و بر روی قله کوبری همدان چکاد استان همدان به اتمام رساندیم.
بله بسیار خوب، به هر حال یه برنامه خیلی خوبی بوده. الان هم شما برنامه های صعود انجام میدید؟
بله بله، من بعد از 4 مهر ادامه دارم میدم تو منطقه خودمون، یک رشته کوه گیسکان ادامه زاگرس هست.
بله
که منطقه بامبلند چکاد استان بوشهر قله بیرمی هست.
بله
در شهرستان تنگستان شهر ارم، ولی قله های مرتفع دیگری هم به نام ناخا و پراز در شهرستان دشتستان شهر برازان هست که به واسطه هوای خوبی که الان ما داریم و منطقه‌ای که خیلی پر از درخت های پسته های کوی و بنه و انجیر و سایر درخت های بوته های گیاهی الان هوا خوب شده. معمولا پنجشنبه و جمعه صعود داریم.
بسیار خوب، تشکر میکنم، استفاده کردیم از صحبت های شما. سلام ما رو به مردم خوب برازجان و استان بوشهر برسونید.
ممنون، متشکرم.
سپاس از شما جناب آقای بهرام سراج‌زاده که با ما همراه شدید. با شما خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خداحافظ.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
دوستان شرمنده، هدف ما در برنامه گردش و ورزش اینه که مثل یک طبیعت گرد شاد و بانشاد باشیم، راه بریم، قدم بزنیم، با محیط اطرافمون آشنا بشیم، خلاصه اینکه خواب و خستگی ها رو با خودمون به طبیعت نبریم. آقای چراتی، امروز شما از استان سیستان و بلوچستان و شیراز برای ما گفتید، امیدوارم که مورد توجه دوستان شرمنده قرار گرفته باشه. نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
بله، در پایان به استان مازندران میریم. این روزها جنگل لفور و دریاچه لفور مسافران زیادی رو داره و کم کم هوای اونجا هم رو به اعتدال گذاشته و اگر دوستان عزیز فرصت دارید حتما به شهر شیرگاه، شهر پردرخت شیرگاه سفر بکنید. از شیرگاه به سمت چپ که حرکت بکنید در مسیر بابل کنار یک جاده فرعی هست و از دل جنگل پیچ و خمهای کوهستانی شما رو میرسونه به کنارهای دریاچه لفور یا دریاچه البرز که بسیار دیدنی هست و لذت ببرید از این طبیعت زیبای ایران.
بله، درود بر شما. خیلی ممنونم جناب آقای شراتی، سپاس از همراهی شما. شنوندگان خوبی که از طریق سامانه پیامکی 3306 با ما همراه شدید و شما که تلفن زدید به برنامه و صدای گرمتون رو شنیدیم، من عذرخواهی میکنم که فرصتی نیست پیامک شما رو بخونیم، باید باهاتون آهسته آهسته بله خداحافظی بکنیم. هوای دلت را پر کن از هوای تازه کوهستان، بی پیرایه و بی کینه ما از عشق زاده شدیم، عاشق باشیم. خدا نگهدار.
خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ،
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد.
فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع آنها مشروع است، کمک به آنها هم مشروع است.
امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخواری در اوج. اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم.
قبضه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ایمنه پوچاری سکنی را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقابل